أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سوره مباركه السجده از تفسير مرحوم سلطان رضوان الله تعالى عليه به تاريخ شنبه 15 فروردین 1405. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله سبحانه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. آیه 12 سوره مبارکه سجده. همونطور که مستحضرید بعد از مسائلی که حق سبحانه و تعالی در باب هستی شناسی اولا و انسان شناسی نسبت به آفرینش و خلقت انسان در دوگانه جسم و بدن، جسم و روح از سوی ثانی وارد مسئله معاد شدن و بحث معاد رو با پرسشی از بعضا منکرین و ملحدین نسبت به معاد که اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل بلغاء ربهم کافرون، که در حقیقت این آیات شروع کننده و آغاز مبحث معاد بود که ملاحظه فرمودید که این آیه نهم در باب اصل معاد ملاحظه شد. و قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلغاء ربهم کافرون. مرحوم سلام متعلهین این زمینه رو برای تبیین مبحث معاد با توجه به اینکه کار جدی در این زمینه صورت نپذیرفته است آغاز کردند و در آیات دیگر که ادامه بحث معاد هست در حقیقت بحث رو به صورت تفصیلی ادامه دادن، رسیدن به مسئله این آیه 11 هم که فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. این رو هم زمینه مباحث معاد مطالب فراوانی تحت عنوان رموز قرآنیه و لوایح ربانیه مطالبی رو بیان فرمودن. همچنان در ادامه بحث معاد سخنی رو حق سبحانه و تعالی مطرح می فرمایند که در حقیقت انسانهایی که در دنیا با نگرش الحادی نسبت به معاد برخورد کردند و اصل معاد رو انکار داشتند وقتی در روز قیامت و معاد در حقیقت دوباره مبعوث شدند و واقعیت معاد رو بالعیان مشاهده کردند، اینها سرشکستن و در حقیقت منکوبن، مخزولن و به حق سبحانه و تعالی عرض میکنند که اگر ما در دنیا توجه نکردیم و با نگرش های منفی و مخالف با جریان معاد برخورد کردیم، اکنون متوجه شدیم و در حقیقت فهمیدیم و اکنون هم شنواییم نسبت به حقیقت معاد و هم بیناییم و انتظار داریم که ما رو برگردانید. ما وقتی به دنیا برگشتیم دوباره اهل صلاح و فلاح خواهیم شد و قطعا به جریان معاد با ایقان و یقین برخورد خواهیم کرد. این ظاهر اون چیزیست که در این آیه و کریمه 12 سوره مبارکه سجده بیان می شود. خب مرحوم صدام تعلیم در ابتدا برخی از بحث های ادبی رو مطرح می کنند. این لو چه لوی هست و جواب این لو آیا چی باید باشه، محذوف هست یا نیست، یه سلسله مسائل ادبی رو مطرح می کنند. اما یک نکته فوق‌العاده اخلاقی رو در حقیقت جناب سلام متعلهین در مقابل فرمایش جناب زمخشری مطرح می فرمایند که قابل توجه است و اون استش که این خطاب ولو ترا آیا به کیست؟ آیا حق سبحانه و تعالی این را به حضرت رسول مکرم اسلام خطاب می کند که وقتی شما در روز قیامت همین منکرین و همین ملحدین نسبت به معاد رو بنگرید میبینید که اینها مخزولن، منکوبن و منکوس الرأسن و در حقیقت از کرده و گفته خود پشیمانن و از حق سبحانه و تعالی انتظار دارن که برگردن به دنیا و حیات مجدد خودشون را در سایه اعتقاد به معاد دنبال کنن و با یقین حرکت کنن. در حقیقت آیا این خطاب مخاطبش پیامبر است که فرمود ولو ترا یا غیر پیامبر؟ مرحوم سلام تعالی می فرماید که با توجه به روحیات رسول الله و اون اینکه او رحمت للعالمین است، هرگز از مخذول بودن، منکوب بودن و در حقیقت خار بودن افراد لذت نمی برد. بله، افراد در مقابل حق منکوب می شوند، مخذول می شوند، ناکس الرؤوس می شوند، ولی پیامبر صلوات الله علیه این روحیه رو ندارد که با دیدن این حرکت و این رفتار از ملحدین احیانا اظهار خرسندی و خوشنودی داشته باشند. نه، با توجه به اینکه ادبیاتی که در این زمینه از این مجرمین اظهار شده ادبیات قابل توجهی هست. یه وقت هست که یک شخصی انکار میکند، حتی در وقتی که یک حقیقت رو میبیند هم باز در لباس انکار و عناد و تکذیب است. یه وقت هست که نه، یک حقیقتی رو که دید اظهار خذلان میکند و از گفته و کرده خود پشیمان است و از حق سبحانه و تعالی انتظار دارد که او رو برگرداند و او در کسوت ایمان و ایقان حیات مجدد خودش رو داشته باشد. در این آیه این دسته از افراد مورد توجه هستند. طبعا حضرت حق سبحانه و تعالی وقتی بیان موقعیت اینها رو ذکر می کنند، از رسول گرامی اسلام اینجور نیست که این حالت رو ببینند و خوشنود باشند، ولذا نوع سخنانی که جناب زمخشری در این رابطه بیان می‌فرماید و اونچه که جناب صدر متعلهین در باب این خطاب ذکر می‌کنند قابل توجه است و این دو نوع نگاه نشان از نوع کرامتی است که جناب صدر متعلهین نسبت به پیامبر گرامی اسلام اعتقاد دارد و اینکه او اهل این نیست که از خذلان و منکوب شدن و منکوس و رأس شدن کسی خوشنود بشود. قابل توجه است این بخش از مسائل تفسیری که رویکردهای اخلاقی، تربیتی و عرفانی چقدر متفاوت است اگر این رویکردها مبنایش مسائل عرفانی و اخلاقی نباشد، صرفاً مسائل اجتماعی باشد. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. میفرماید که این لو خب لوی امتناعیه و جوابش هم محذوف است. مثلا جوابش رو اینطور فرض میکنیم که لو تر المجرمین، اگر شما مجرمین رو ببینی، لرأیت امرا فظیعا، یک امر بسیار نگران کنندهی و ناراحت کنندهی شما میبینید. بفهمید که جزاء لو محذوف است و این جزاء مثل اینه که شما بگید لو تر المجرمین لرأیت امرا فظیعا. اگر این لو رو لوی امتناعیه بگیریم، کما علیه الاکثرون، اکثر هم لوی امتناعیه، در حقیقت اینجور نیست که مثلا پیامبر صلوات الله علیه این دسته از مجرمین و ملحدین نسبت به معاد رو این گونه ببیند. و ولی خطاب می‌فرمایند که خطاب ترا این ازن اما للرسول صلی الله علیه وسلم یا نه، منظور هر کسی که این مجرمین رو ببیند که ملحدین نسبت به معاد بودن و باورهایی که قطعی بود و ضروری بود و فطری بود نسبت به معاد رو اینها نمیپذیرفتند و انکار میکردند، اینها در چنین سرنوشتی برای اونها در انتظار است. ولی خطاب و این ازن اما للرسول صلی الله علیه وسلم او لکل احدن کما یقال فلانون لئیمون ان اکرمتهو احانکه من غیر ان یقصد مخاطبان مخصوص. مخاطب مخصوصی مراد نیست. اگر به کسی بگن که فلانون لئیم است، فلان کس لئیم است، اگر تو او رو اکرام بکنی او به تو اهانت میکند، خب این در حقیقت بیان لئیم بودن فلان شخص است، بدون اینکه حالا اون شخصی که میخواد اکرام بکنه معلوم باشه کی هست. ولی در این رابطه هم واژه لئیم در مقابل کریم است، چون و یک وقت هست که انسان به دیگری خیلی میرساند و کرامتی انجام میدهد، او در مقابل نه تنها خیری یا کرامتی انجام نمیدهد بلکه با یک نگاه پست و فرومایه‌ای برخورد میکند. این میشود لئیم، اون اکرام و تکریم اون شخص هم از ناحیه یک مکرم اتفاق میافتد. فلانون لئیمون ان اکرمتهو اهانکه، که در حقیقت برخی از واژه ها رو میشود از ضدشون شناخت. اگر بخواهیم کریم رو بشناسیم لئیم رو بشناسیم. لئیم کسی است که اگر انسان به او تکریم کند، اکرام بکند، او در مقابل نه تنها اکرام نمی کند و به خوبی پاسخ نمی دهد، بلکه با نگرشی نازل و رفتاری فرو و پست در حقیقت پاسخ می دهد. خب دوباره راجع به کلمات و واژه هایی که در این آیه به کار رفتن، می فهمند که کلمه یا حرف لو و حرف از و این کانتا للموزی، گرچه این ها مال گذشته هستند به لحاظ ادبیات عرب، الا انه ساق و شا استعمالها فی کلام الله للمترقب، که در کلام الهی اینها سیاقشون و شیوعشون در این است که حق سبحانه و تعالی با بکار بردن این کلمه، این حروف مثل لو و از، در حقیقت اون چیزی که مورد ترقب و انتظار هست رو میخوان بیان بکنند. لأنه به منزلت المتحققت الوقوع، چون در حقیقت قیامت و این مسئله که مجرمین این گونه هستند هیچ تردیدی در وقوع اون نیست و حتما اینها واقع میشوند، لذا این رو به عنوان کلمه لو و از را برای اینکه این مترقب است، این مورد انتظار است و چیزی است که حتما اتفاق خواهد افتاد، زیرا اونهایی که در دنیا با روی کرده انکاری و الحادی با معاد برخورد کردن در اون دنیا ناکس الرؤوس هستند. لأنه به منزلت المتحقق الوقوع و فیه سر آخر، و شاید در این که ما کلمه لو و از رو به کار برده ایم یک راز دیگری باشد که بعداً اشاره میکنه. و یحتمل ان یراد بهی التمنی، گاهی وقتا ممکنه که با کلمه لو یا از انسان سخنی رو بگه و در حقیقت آرزوی چیزی رو میخواد بکنه، و نسبت و تمنی ها هنا الرسول که نسبت ترجی لهو فی قوله تعالی لعلهم یهددون، اگر خدا به یا پیامبرش می فرماید شما اینها را هدایت بکنید، اونها را به حق آشنا کنید، این لعلهم یهددون که در حقیقت آرزو می کند پیامبر و یا خط سبحانه و تعالی که اینها هدایت بشون، این کلمه لو و از هم شاید از باب این باشد که در حقیقت در قیامت اینها به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد، زیرا که پیامبر گرامی اسلام از اینها آسیب فراوانی دیده و غصه های فراوانی رو جرعه جرعه نوشیده و طبعا جا دارد که حق سبحانه و تعالی چه این موقعیتی رو برای پیامبر حاضر کند که ببیند اینها چگونه منکوس و رأسن، مخزولن، منکوبند و در پیشگاه حق با خاری و مذلت ایستادند. لتجرع پیامبر منهم از این کفار کأساتون یا کاساتون، که کأسها جمع کأس و کاسه هست، که کأسات و القصص، که قصه هایی رو مثل جام زهر که انسان می نوشد، کاسه هایی از قصه رو، چرا که اینها باور نمی کردن این همه آیات در باب معاد، استدلال ها، شواهد، قرائن، نشانه ها، گذشتگان و امثال ذلک، باز اونها در کسوت مخالفت و انکار بودن. لعجل تکذیب هم، چرا این جام های قصه رو پیامبر جرعه جرعه می نوشیدن؟ لعجل تکذیب این کافران نسبت به معاد و عداوتشون و ضرارشون نسبت به پیامبر و نسبت به این گونه از اعتقادات و بیاناتی که پیامبر داشتن. ولذا فجعل الله له تمنا ان یراهم على تلك الحال الفظیعه. با توجه به این سابقه ای که پیامبر صلوات الله و سلام علیه نسبت به حرکات اینها، رفتار و گفتار اینها میدید، حق سبحانه و تعالی این رو برای پیامبر در حد ترجی و امید قرار داده بود که مثلا پیامبر اونها رو در اون حال فظیع و حال سخت و دشوار بنگرد. من حالت فظیعشون چیه؟ بیان حالت. من انتکاس رؤوسهم، که رؤوس منکوس دارند، رؤوس سرخمیدهی دارند و نشان از ذلت است. و حزنهم و غمهم و تأسفهم لیش متبهم، تا اینکه رسول الله سبحانه و تعالی، تا رسول الله صلوات الله و سلام علیه نسبت به اونها شماتت داشته باشه. خب این روی کرده یک روی کرده اجتماعی متعارف هست. خب طبیعی است که اگر کسی نسبت به دیگری چه این ظلمی بکنه و این همه استدلال ها براهین شواهد و قرائن رو ببینه و انکار بکنه و با چه این روحیاتی برخورد بکنه، خب طبیعی است که انتظار هست که روزی که حق روشن میشه اینها منکوس و رأس باشن و شماتت بشن. ولی می‌فرمایند که این سخن از جناب زمخشری در کشاف است. هازا مافل کشاف. اما با روی کردی که جناب متعلهین نسبت به جریان رسالت و خصوصا رسول گرامی اسلام دارند و اون کرامت نفس و اون رحمت للعالمی بودن، می‌فرمایند که این شایسته پیامبر نیست. و فیه ان هازا، یعنی این سخنی که جناب زمخشری در کشاف آورده، لا یلائم کونه صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین. از یه طرف ما بگیم او رحمت للعالمین است، از طرف دیگر ادعی که برخورد ناسوابی داشتن وقتی پیامبر اونها رو منکوس و رأس میبیند شماتت بکند، این با رحمت للعالمینی سازگار نیست. برخی از جهات وجودی است که محکم جریان رو نشان میده و متشابهات رو باید به اون محکم برگردونیم. اگر حقیقتی در حد رسول الله رحمت للعالمین شد، دیگه این جور کارها شایسته این حقیقت نیست. رفیه ان هازا لا یلائم کون رسول الله رحمت للعالمین و جلالت قدرهی ارفع من شماتت و الانتقام للتشفی صورت الغضب، که در حقیقت حالا اگر یک جلوه غضبی حاصل شد او بیاد و شماتت کنه و انتقام بگیره و انتقام جویی بکنه. نه، جلالت شأن پیامبر عرفا از این گونه مسائل است، لأن هذه من انفعالات القوى الجرمانیه. بله، افرادی که در نظام طبیعی هستند متعارف این هست، اما اون روح بلند الوی اینها رو نمیپذیرد. لأن هذه من انفعالات القوى الجرمانیه المتعلقه بالمواد. اما وله مقام الاندیه، برای پیامبر یک مقام اندیتی در پیشگاه حق وجود دارد، التي فوق كل قرض جزئی و جراحت قلبیه. اساسا نمیشه اون حالتی که پیامبر دارد و این مقام اندیتی که دارد با این گونه از اغراض جزئی و جراحات قلبی بخواهد اونها با هم کنار بیایند. نه، شأن پیامبر برتر است. سیما و سیاق الآیه، مخصوصا الان این نکته است که بسیار برداشت خوبی مرحوم صدر متعلقین دارن. میگه شما سیاق آیه را نگاه کنید، چون وقتی مجرم در پیشگاه یک حقیقتی ایستاد، دو گونه برخورد میتونه داشته باشه، یا همچنان بر عناد و بر تکذیب و بر لجاجت خودش اصرار داره، یا نه اونجا میگه من اشتباه کردم، نمیدیدم، اکنون مشاهده میکنم، حق رو میبینم، حق رو میشنوم و انتظار دارم که من رو برگردونید و من در اون حال حتما عمل صالح انجام میدم. این اگر نوع اول باشه که حالا نمونه هایی از اون در قرآن هست الان ذکر میکنن، خب طبیعی است که باید با اونها، چون اونها دیگه در کسوت تکذیب رفتند و عناد رفتند، با اونها دیگه نمیشه کاری کرد. اما اینایی که دارن با این جور برخورد و با این ادبیات دارن در مقابل حق از خود دارن یک کرنشی و خضوعی نشون میدن و ما حتی این منکوس و رأس بودن هم صرفاً نه به خاطر این است که به اصطلاح قبلاً انکار کردن، بلکه قبلاً انکار کردن اما اکنون حق رو دیدن و حق رو پذیرفتن و این باعث انتکاس رأس می شود. ولی مجرمانی هستند که معاذ الله این جرم و این عناد و لجاجت تا عمق وجودشون اثر کرده و اینها همچنان حتی حق رو هم ببینن پذیرای حق نیستن. سیما و سیاق الآیه یدل علی کون المجرمین نه ممن لهم شائبت و نور الایمان. اینا کسانی هستند که جلوه های ایمان تا حدی شائبش وجود دارد. زیرا از لو سقطوا بالکلیه عن نور الفطره و احتجبوا رأسا، اگر این مجرمین از دسته اول بودن که کاملا نور فطرت از اونها سلب شده بود و در حجاب واقع شده بودن، و انتمست نفوسهم به غلبت الکفر، و دیگه چراغ نفسشون هم افسرده و خاموش شده بود به غلبه کفر، و زالت انوارهم الاصلیه به رین، دیگه کلا بر ران قلوبهم ما کانو یک سبون به این صورت در آمده ان، و زالت انوارهم الاصلیه، یعنی فطرت هم دیگه در سایه رین و چرک زائل شده است، و انغلقت ابواب المغفرت فی حقهم، و دیگه درهای مغفرت هم به سوی اینها بسته شده است. لم یقولو، اینا دیگه نمیگن خدایا ابصرنا و سمعنا. این که گفتن ابصرنا و سمعنا یعنی هنوز اون چراغ فطرت روشن است و انوار اصلی به کل زائل نشده و ابواب مغفرت هم هنوز بسته نشده است. فی حقهم لم یقولوا ابصرنا و سمعنا ولم یتمنوا الرجوع، دیگه اینا آرزوی مراجعت ندارند، لان یعملوا العمل الصالح ولم یکونوا موقنین، هرگز اینها به دیگه به کسوت یقین و لباس یقین در نمی اومدن. بنابراین فها اولائه و نحتجبو ان لقاء الله، گرچه گفتن که اینها اعزا زرر الله فل عرضه اینا لفی خلق جدید، اینها محتجبند و از لقاء الهی محجوبند به سبب شدت میلهم الالجهت سفلیه و انتکاس رؤوسهم الالخیر الالجرمیات و الظلمات، لکنهم لبقاء الاعتماد منهم بالمبدع و المعاد و مرتبت الرسالت الحاصلت لخیر العباد و تمنیهم الرجول العمل صالح لا یخلدون فی العقاب. این دسته از افراد با توجه به این ادبیاتی که از خود اظهار داشتند و گفتن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، خب طبعا اینها جا برای عنایت الهی و یک فرصت دیگر در همون وادی بچون دادن وجود دارد. فهؤلاء ابن احتجبوا عن لقاء الله بسبب شدت میلهم الى الجهت السفليه و انتكاس رؤوسهم الى الجرميات الظلمات، لكنهم لبقاء الاعتماد منهم بالمبدا والمعاد و مرتبه الرساله الحاصله لخير العباد و تمنیهم الرجول العمل الصالح، این دسته از افراد دیگه لا یخلدون فی العقاب کما توهمه المعتزله کالزمخشری و اطرابه امثال او، که در حقیقت فکر میکنن که اینها مخلد در عذاب الهی هستند، او یعنی زمخشری و امثال او. خب آیا از مرحوم صدر متعالین سوال میکنیم خدا در باب اینها چگونه عمل میکند؟ بفرماید که بل یعذبون حینا به حسب رسوخ الحیات ثم یرجعون الی الفطره، اینا یه مدتی عذاب میشن، اینها معذب واقع میشن به مقداری که این انکار و الحاد نسبت به توحید یا معاد در جانشون رخنه کرده است، و بعد از عذاب این حالت وقتی ازشون گرفته شد دوباره اینها به فطرتشون برمیگردن و از مغفرت الهی برخوردارن. ولی یعذبون حینا به حسب رسوخ الحیات ثم یرجعون الی الفطره کما علیه اکثر الامه و اصحابنا الامامیه، اکثر امت اسلامی و مخصوصا شیعیان و اصحاب امامیه رضوان الله علیهم بر این نظرند، و شأن النبیه و عادته بالقیاس الى مثل هؤلاء و من هو حتی ابعد منهم عن الحق ما افسح الله عنه به قوله و اما من استغنا فانت له تصدا و قوله فلعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. این دسته از آیات نشان می‌دهد که رسول گرامی اسلام درست است که تلاش فراوانی کرد و از اینها زخمها و قصه‌ها و غم‌های فراوانی رو دید، اما شأن رسول گرامی اسلام بر این است که تا اونجا که می‌تواند اینها را به هدایت الهی مهتدی کند. فلعلک باخ اون نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث حديث اسفا. خب اثران تبصریون، یک سخن روشنگرانه در اینجا داشته باشیم. فان قلت ان هذا الانكشاف ربما يحصل للمجرمين بعد الموت عند مشاهده الاحوال ومعاينه الاحوال فيعلمون بصدق الوعد والوعيد ويصدقون خبر الرساله. بفرماید که خب اگر کسی بگه که خب این انکشاف چه بسا نسبت به مجرمین بعد از مرگ حاصل بشه، بله خیلی ها در دنیا هستن معاذ الله مجرمن، منکر جریان توحید و معاد و اینها هستن، ولی وقتی قیامت به پا خواست و روز رستاخیز انجام شد، اینها وقتی احوال رو دیدند و حول و حراس و وحشت رو معاینن و عیان مشاهده کردن، فیعلمون به صدق الوعده و الوعید، اینا دیگه به راست بودن وعده ها و وعید پیامبران و انبیا تصدیق میکنن، و یصدقون خبر الرساله. خب اگه اینطور باشه پس دیگه معادی عقوبتی و کیفری برای این دسته از افراد نخواهد بود. ایشون میفهمند که قلت و هذا القدر من الایقان لا يحصل للكفار المتموسه ابصارهم و اسماهم بالکلیه المحتجبه نفوسهم بالرین. همونطور که عرض شد مجرمین دو قسمند، یک دسته کسانی هستند که به این حد رسیدند که به تعبیر ایشون لا يحصل للكفار المتموسه ابصارهم و اسماهم بالکلیه، یک دسته هستند که اینجور نیست که تمام هستی و قلب و فطرت اینها متموس باشه، افسرده بشه و خاموش شده باشه، نه، روزنه هایی از نور و فروغ درشون وجود دارد. قلت و حاضر قدر من الایقان لا یحصل للکفار المتموست ابصارهم و اسماء ابصارهم المتموست ابصارهم و اسماءهم بالکلیه المحتجبه نفوسهم بالرین و ظلمت داهمه. نه، این در حقیقت این مقدار از ایمان برای اون دسته از کفاری که تمام کفر سراپای هستی اونها رو گرفته و چرک و انکار اونها رو آلوده کرده، اینها نه، اینها بر نمی گردن، چون خدا در شأن اینها فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل و سبیلا. اگر کسی در دنیا در این حد شد که متموس است ابصارهم و اسماءهم بالکلیه، اینا دیگه هرگز چه این حرفی نمیزنن که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اینا این حرف رو نمیزنن، بلکه همونجا هم در حقیقت حیثیت انکاری دارن و تکذیب میکنن. خب این آیه در حقیقت راهگشاست، میفرماید که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا. اگر کسی در دنیا به گونه شد که احتجاب کامل و رین او رو فرا گرفته است، خب اگر در دنیا نابینا شد به کلیه، در آخرت هم این نابینایی و گمراهی ادامه دارد. فبه حکم عکس نقیز کل من کان فی الاخرت بصیرن سمیعن، اومد گفت که ربنا ابصرنا و سمعنا فله فی الدنیا شیء من نور البصیرت الایمانیه. پس این در دنیا معلومه که اعمای کلی نشده، بله یه مقدار در حجاب واقع شد، اما همچنان روزنه هایی از نور و فروغ در وجود او هست. فبه حکم عکس نقیز کل من کان فی الاخرت بصیرن، اگر در آخرت بصیر و سمیع شد، گفت ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. خب این فرد در حقیقت نشانه از این است که در دنیا بالکلیه اعما نیست، بلکه نوری از بصیرت ایمانی درش وجود دارد. و این کان فی غایت الضعف و القصور و العافت و المرض و العیش و السبل للاعما و الکمح، اگرچه شیئی از نور در وجود او هست ولو ضعیف ولو کم، آفت خورده، مرض پیدا کرده و تا حدی به اصطلاح فروغ فی الجمله ای داشته باشد، اگر این طور باشه میتونه در دن آخرت بگه ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اگر عما و کمح یعنی کوری و لال شدن و کر شدن در حقیقت غالب شد به گونه ای که هیچ سخنی رو نشنید، معلوم است که در حقیقت او در آخرت هم اعماست و اضل سبیل هستش. بنابراین مجرمین در آخرت هم در دو دسته هستند. یک دسته کسانی هستند که همچنان بر نابینایی و عما و گمراهی خود اصرار دارند، اما عده‌ای نه، وقتی حق رو دیدن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، امید دارن که برگردن، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.